بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. در اول دعای شریف سماد، چه این که در دیگر ادعیه هم که با اسم شریف الله شروع شده است، معمولا وقتی در ادعیه با اسم شریف الله به صورت ندا آغاز بشود که اللهم، بعد از این اسم شریف میبینیم که به صورت اللهم انی اسالک، بعد از اون با یک اسمی از اسماء الله نوعا آغاز میشه، مثل دعای شریف کمیل که اللهم انی اسالک برحمتک، در جمله بعدیش مثلا اللهم انی اسالک به قدرتک، به عزتک و همینجور به نور وجهک، به جلالک، به جمالک و امثال این اسمای حسنای الهی. این دلالت بر این دارد که اسم شریف الله اسم جامع اسماء هست، حقیقت اسمیه است که تمام اسماء الله را در بر دارد. بنگهی هم چون این اسم جامع همه اسمای الهیه هست، به یک تعبیری بعضی از بزرگان فرمودن که به مناسبت خواسته‌ای که عبد در پیشگاه الهی به وفق اون چرا که ذات او اختزا می کند و تقاضا می کند، این اسم شریف الله را که به منزله علم هست برای ذات حق، این رو با یک اسمی از اسمای حسنای الهی شروع کنند. چون در قرآن کریم فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدای متعال، برای الله اسمای حسناست. در این آیه هم بازم می فرمود برای الله اسمای حسناست. حالا با این که خود الله هم اسم است، به تعبیر روایات باب حدوث اسمای اصول کافی که مرحوم کلینی نقل کرد، با این که الله اسم است، اما در این آیه و آیات دیگر اشاره دارد که ولله الاسماء الحسنا، برای الله اسمای حسناست، فدعوه بها، شما به این اسمای حسنا خدا رو بخوانید، الله رو بخوانید، فدعوه الله را بخوانید بها، به این اسمای حسنا. درست است که خود شخص یا الله هم میگوید، باز هم در حقیقت دعاست، خدا خواستن است، از خدای متعال او خواستن است. اما در این آیه شریف لطافتش این است که می فرماد برای الله اسمای حسنا هست، شما بخوانید الله را بها به این اسمای حسنا. ولذا این روند را در ادعیه ملاحظه می فرمایید، وقتی تشرف در محضر نوع ادعیه اهل بیت علیهم السلام حاصل می کنیم، می بینیم نوعاً دعاهاشون با اسم شریف الله شروع میشه، اما الله را به یکی از اسمای حسنایش صدا میزنند. مثلا دعای شریف کمیل، اللهم انی اسالک بارلاها، خدایا اللها، من از تو درخواست میکنم بس به رحمتک. اینجا الان میبینید پس برای خدای متعال اسم شریف رحمت است، اسم قدرت است، اسم عزت است، اسم عظیم عظموت است، اسم جبروت است، اسم شریف نور است و امثال این. وقتی میخواییم الله را بخوانیم با یک اسم از اسمای حسنایش او را میخوانیم، گاهی او را به رحمتش میخوانیم، اللهم انی اسالک به رحمتک التی وسعت کل شی، که حالا در این جمله مثلا هم او را به رحمتش خوانده ایم، هم یک جوری بعد از الذی رحمت را هم برای ما جمله امام معنا کرد. در اینجا در دعای شریف سماد وقتی شروع می شود این دعا به صورت اللهم انی اسالک باسمک العظیم، چون برای الله اسمای حسناست، این دیگه به وفق اون صاحب اسمت است که از جدول وجودیش در هنگام قرائت این دعا اسم شریف الله را با کدوم اسمای حسنایش صدا بزنند، چون برای الله اسمای حسنای بیکران است. بنابر روایات صحیح در اصول کافی و غیر اصول کافی 99 اسم است، بنابر بعضی از روایات بیش از 360 اسم است، در مثل دعای جوشن کبیر 1001 اسم است، در کتاب‌های مثل مصباح کف عمی و امثال این گونه از کتب ادعیه باز اسامی فراوان دیگری به غیر از اون چه که نام برده شد آمده است. پس فعلا اسمای حسنایی که در آیات قرآن کریم که از همین اول قرآن شروع شده است تا آخر قرآن و در غیر قرآن در روایات هم این اسمای حسنای الله الهی مطرح شد، طبق این آیه شریف هم فرمود فلله الاسماء الحسنا، ولله واو داره، ولله الاسماء الحسنا، اسماء الحسنا، برای الله اسمای حسنا هست. بعد فرمود فدعوه بها، شما اون الله را به این اسمای حسنا بخوانید. به کدوم اسمای حسنا بخوانیم؟ این دیگه به وفق اون دعا کننده است که بسته به این است که چی از حق متعال بخواهد. صاحبان اسمت کسانی هستند که اینا چون عالم به اسرار اسمای حسنای الهیان، به اون اندازه‌ای که اسماء الله به سرحد استعثار نرسد که حالا عرایض تقدیم می‌دارد، چون اونها عالم به این حقیقتند، ما در این که الله رو در هر دعایی به چه اسمی از اسمایش بخوانیم، چون نمیدانیم اون اسمای حسنا برای ما روشن نیست، بر ما تجلی نکرده است، ما درد داریم، مشکل داریم، گرفتاری داریم، مشکلاتمون هم انواع گوناگون است، منتها چون به این اسماء الله آگاهی نداریم، هم از جنبه تکوینی علم به اسماء تکوینی عینی خارجی برای ما خیلی روشن نیست، هم در مقام اسم الاسم اسمهای اون اسماء تکوینی را هم نمیدانیم. ولذا یک دور مثلا انسان قرآن میخواند تا در قرآن استخراج کند، ببیند که در قرآن چه جاهایی چه اسمهایی از خدای متعال از الله به کار رفت، بعد مناسبت این اسمها در به کار رفتن تو هر آیه یا یک سوره چیست. مثلا میبینید از همین اول قرآن که قرآن به صورت چه انزال دفعیش چه انزال تدریجیش میبینیم که به صورت اسم شروع شد. اگر انزال دفعی باشد به همین روندی که از بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره فاتحه تا انتهایش سوره ناس است به همین ترتیب، میبینیم باز به اسم شروع شد، به اسم الله شروع شد. در قرآن تنزیلی تدریجی 23 ساله که ابتداش از اول سوره فلق هست، مسلمون علیه هست، اندل فریقین شیعه و سنی که از غار حرا شروع شد، اقرأ بسم ربک، پس بازم با اسم شروع شد. یک دور انسان قرآن را تلاوت می کند ببیند که چه اسماء حسنایی از الله در قرآن آمده است، این اسماء را مشاهده می کند، زیارت می کند، در این اسماء دقت می کند ببیند کدوم اسم در کجای وقایع و حوادث به چه مناسبتی به کار رفته. مثلا میبینیم که اولیای الهی، انبیای الهی در مشکلاتی که پیدا میکردن در امور زندگی، من جمله همون اولین پیغمبر خدا حضرت آدم سلام الله علیه، چندین مشکل زندگی او را قرآن بیان کرد. ببینیم او در مشکلات چجوری اسمای حسنای الهی را در ازای کلمه الله و برای کلمه الله به کار برد. مثلا میبینیم که میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الظالمین. کلمه ربنا به کار برده، با رب شروع کرد. اون بزرگوار دیگر در گرفتاری سخت افتاد، رب انی مسنی الضر، میبینی باز با رب شروع کرد و انت ارحم الراحمین. خب میتونستم بگه و انت اکرم الاکرمین یا انت افضل العالمین مثلا، میتونست خیلی از اسمهای دیگر رو هم به کار ببرد. میتونست خیلی از اسامی دیگر رو هم به کار ببرد، اما در این آیه انت ارحم الراحمین رو به کار میبرد. این ببینیم مناسبت بین این خواسته، این نحو خواستن و اون اسمی که این نحو خواستن را دارد تأمین میکند، اون حجت الله تشخیص میدهد بر اساس جدول وجودیش. اینجا یک نکته هم برای همیشه می شود یک میزانی برای ما قرار بگیرد. کی می تواند در مشکلات گوناگون تشخیص بدهد که کدوم اسم از اسمای تکوینی حق مناسبت با این مشکل دارد که خدا را با اون مشکل در اون مشکل به این اسم صدا بزنند؟ بعد اسم الاسم این اسم هم چیست؟ چون ما وقتی لفظ الله رو در مقام تلفظ میگوییم این اسم تکوینی نیست، این اسم اون اسم تکوینی است. یا وقتی اسم شریف الرحمن را، العظیم را، الاعز را، الاعظم را به کار میبریم، این اسامی به صورت الفاظ اسمهای اون اسمن. برای بیان بیشتر عنایت بفرمایید، الان هر یک از عزیزان در محضر خودشون یک وجود تکوینی عینی خارجی هست، یه شخصی هست. این شخص تکوینن در نظام هستی موجود است، معدوم نیست، یک نحوه وجود خارجی است. منتها وقتی از پدر و مادر با یک نظم خاصی تولد پیدا کرد، پدر و مادر این اسم تکوینی از اونها متولد شد. خود پدر و مادر هم اسماء تکوینی هم یعنی یک وجود عینی خارجی هم، یک نحو تحقق عینی خارجی هم که خدای متعال در اونها آثاری رو تکوینن نهاد. یکی از آثار وجودیشون رو خدای متعال این طور قرار داد که این اثر به نام دختر یا پسر از او متمشی شد، از او به دنیا آمد. پس اونی که در متن خارج است این شخص است که دارای جسم است، بدن است، نفس ناطقه است و دارای یک حقیقت ممتد از فرش تا فوق عرش است. این حقیقت ممتد از فرش جسم و بدن تا فوق عرش روح و قلب و سر و خفی و اخفا یه حقیقت ذوشؤون مختلفه است که حالا این پدر و مادر میان برای او یک اسمی را تعیین میکنن. اونی که در خارج واقعیت عینی خارجی است اون میشه اسم تکوینی. این که حالا پدر و مادر اسم او رو مثلا علی یا حسن یا حسین یا هر اسم دیگری میگذارن این میشود اسم الاسم. پس اگر اسم جناب علی هست علی، این اسم علی عین اللامویه ترکیبی، یا اگر احیانا به صورت مقطع است مثل اسم مبارک است بقیت الله به صورت میم ها میم دال، این اسم ترکیبی یا این اسم مقطعه، این در حقیقت اسم الاسم است. اون اسم حقیقی اونیست که در متن خارج وجود عینی دارد، اونیست که آثار خارجی دارد، گوینده است، شنواست، بیناست، رونده است، خورنده است، عقل دارد، فکر می کند، می فهمد، می یابد، می نویسد، آثار وجودی از او ظاهر می شود. اونی که در خارج این آثار از او تحقق پیدا می کند و متن عینی خارجی است، اون میشه اسم اصلی، اون اسم الله. حالا یک اسمی هم برای او گذاشتن تحت عنوان علی، محمد، حسن، حسین. این گونه از الفاظ میشه اسم الاسم. ما ببینید در اسماء الله، اون اسماء الله تکوینیه، اون حقیقت وجود حق متعال یک وجودی است که دارای اسماء تکوینی است، عینی است. الله است که ما این لفظ الف و لام و لام و ه رو برای او به صورت علم به کار میبریم. اون عینی تکوینی که این اسمی که در قرآن آمد اینیست، اینی که الان در قرآن آمد اسم اون اسمه. اون حقیقت وجودی عینی است. حالا چه نحوه حقیقت وجودی است؟ باز راجب او بحث کرد. اما این که حالا میایم در قرآن برای او اسامی رو که خود او برای خودش گذاشته است به ما معرفی کرد، که یک سری اسما را خودش به ما معرفی فرمود در قرآن کریم، یه سری از اسما را هم اولیای او که صاحب عصمتن خطا ندارن و در فراز نشیب روزگار و عمرشون بر اساس نیازهای شخصی و نوعی که در فراز نشیبها پیش می آید او رو به اذن او به یه اسمایی صدا زدن. ما وقتی این اسمایی در قرآن رو استخراج می کنیم یا اون اسمایی در روایات رو استخراج می کنیم، اینا در حقیقت اسمایی هستن. اینا اسمایی هستن که خودش به ما معرفی کرد و لذا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. او با الله شروع کرد، او با الرحمن شروع کرد، او با الرحیم شروع کرد، بعد از هم با رب العالمین شروع کرد، بعد از او با مالک شروع کرد، مالک یوم الدین شروع کرد، باز با الرحمن و الرحیم ادامه داد، به مالک رسید. بعد از این حالا توی سوره مبارکه هم سوره بقره باز چقدر از اسمای حسنای او آمد که مجموعاً از اول تا آخر قرآن را اگر کسی اسمای حسنای الهی رو بشمارد 114 اسم با حذف مکررات میماند. حالا شاید اسم شریف الله ده ها بار و صد ها بار در قرآن آمده باشد، اما با یکی حساب میکنی. شاید اسم شریف الرحمن چندین بار آمده باشد و ها کذا اسمای دیگر، منتها به عنوان یک بار که در آخر 114 اسم از اسماء الله باقی میموند. شخص باید در قرآن یک تحقیقی به این صورت که خودش رو تحویل قرآن بده، ببیند این اسمای حسنا رو خدای متعال در کجاها به کار برد، بعد اولیای او هم در کجا به کار بردن، و این که در این آیه فرمود برای الله، این الله نه یعنی این لفظ الله الف و لام و لام و ه، برای یا الف و لام و الف و ه، نه این که این لفظ الله اسمایی دارد که الله رو ببینیم که این لفظ تبدیل بشه به رحمان، این لفظ تبدیل بشه به رحیم، این لفظ تبدیل بشه به غفور. این لفظ به ما و لفظ همین یک اسم است. این رو به تعبیر طلبگی ما میگوین علم است. مثل این که پدر و مادر ما یک اسمی رو برای ما انتخاب کردن، برای ما علم قرار دادن. علم که انهو چطور یه پرچمی وقتی برافراشته شد، این پرچم بیان کننده اون کسانی است که زیر این پرچمن. اینجا هم یک اسمی رو میارن برای یک شخصی، برای یک ذاتی، برای یک فردی، برای یک شیعی، برای او به عنوان علم قرار میدن که از این به بعد هر کسی میخواهد اون شخص را، اون وجود عینی تکوینی را صدا بزند، با این اسم او رو صدا بزند. پس این اسم الله از او، این لفظ الله، این نوشته شده ی الف و لام و الف و ه، این از او الرحمن نمیاد، این تبدیل به الرحیم نمیشه، این تبدیل به غفور و غفار و جبار و جابر نمیشه. اون الله تکوینی است که برای او اسمای حسناست، که اسمای حسنای او هم تکوینی هست. مثل این که این شخص یک وجود تکوینی است، یک اسمی دارد به نام بصیر، این بیناست در بطن خارج، واقعا هم میبیند. این دیدن یک حقیقتی است، یک شأنی از شؤون اوست در متن خارج، چه این که شنیدن هم واقعا یک شأنی از شؤون اوست در متن خارج. وقتی ما میگیم که این شخص به نام مثلا علی، این هم سخیست، هم عالم است، هم بینا هست، هم سمیع هست، هم علیمه، هم بصیره، هم غفوره، هم چه هست، اینا اسمایی هستن که در حقیقت دارن اون شخص عینی خارجی خارج رو نشون میدن و هر یکی از اون اسمای این شخص هم دارن شأنی از شؤون عینی او رو برای ما تبیین میکنن. که وقتی ما بگیم الان در این جلسه گویندهی بالای منبر نشسته است، یه شخص است دارای شؤونی است، یکی از شؤون او این است که گویاست، دارد متکلم است، میگوید. پس این گفتنهای تلفظی در متن خارجی این شخص میشود به عنوان یه وجود تکوینی. اینکه او بالای منبر نشسته است یک معدوم نیست، یک موجود است. پس میشه یه وجود تکوینی. یک صفتی یا اسمی دارد به نام گویایی که تکوینن در حال تلفظ الفاظ، چه اینکه مستمع گرامی هم یک وجود عینی خارجی است در متن خارج، همچنیست در فضای این مسجد این محفل اگر 100 نفرن 100 تا معدومن، بلکه 100 نفر موجودن و 100 نفرن که از جنبه تکوینی قوه استماع دارن، قوه شنوایی دارن و در آن واحد هم هر 100 نفر دارن حقیقتا میشنون. منتها ما وقتی میخواییم بیایم از جنبه لفظ برای این گوینده و شنونده اسم بگذاریم، در عربی میگیم اون شخص متکلم است، این عزیزان اشخاص مستمعن، اینها سامعن. این لفظ میم و ت و کاف و لام و میم متکلم، این اسم است برای اون گویایی تکوینی شخص، چه این که اون گویایی تکوینی شخص اون اسم تکوینی است. این لفظ متکلم اسم اون اسم است، چه این که اون شنیدن جناب عالی در محفل اون اسم تکوینی است. اما این لفظ سامع شنونده مستمع، یعنی کسی که طالب شنیدن است، این اسم الاسم است. ولی ما وقتی میایم در قرآن میخونیم الله، الرحمن، الرحیم، الحکیم، القدیر، اینا اسمای اسمایند، اینا در حقیقت داریم با این اسمهای لفظی در مقام تلفظ اون اسم تکوینی عینی رو صدا میزنیم. مثل اینکه شما عزیز فرزندتون رو صدا میزنید، میگید علی بیا، پس شما با یه لفظی اون اسم تکوینی رو صدا زدید. این لفظ شما اسم الاسم بود، بعد این اسم الاسم باعث شد که اون اسم تکوینی پا شد به سوی شما آمد. برای من آب بیار، کتابتو مطالعه کن، درست رو بخوان. این کلمات همه اسمای اسمایی هم، همه الفاظ برای اسمای عینی خارجی هم. اینجا فرمود اون حقیقت الله در متن خارج، او دارای اسماء حسنایی است، اسماء تکوینی است. بعد شما که میخواهید بیاید او رو صدا بزنید، ندایش کنید، فدعوه، بخوانید اون الله عینی تکوینی را، بها به اون اسماء عینی تکوینی. حالا سوال در اینه، ما از کجا بفهمیم که اسماء عینی تکوینی الله چیست و اسماء این اسماء چگونه است؟ این دیگه کاری است که ما به راحتی از عهدهش بر نمیام. اینا رو یا حق متعال به ما معرفی میکند که منی که اسم حقیقی عینی خارجی ام، یک ذات عینی هستم که دارای اسماء خارجی هستم که اون وجود تکوینی منه، اون اسما هم اسماء تکوینی عینی منه، حالا یا عین ذات اوست یا غیر ذات اوست، اگر خواستید مرا با یک اسمایی اسمای مرا صدا بزنید، اگر خواستید مرا با یه اسمای حسنایی که تکوینن دارم صدا بزنید، بهتون یاد میدم، به من بگید الله، یه لفظی بهتون میدم، به نام لفظ الله نوشته ای بهتون میدم، میخوای بنویسید به صورت حروف الف و لام و الف و ه و چه، اینو اینجوری بنویسید، این طوری من رو صدا بزنید. حالا یا به صورت دور صدا میزنید یا در میارید یا الله، یا اون یا رو حذف میکنید آخرش به صورت اللهم ندایم میدهید، یعنی بار الها، یا اینکه با اسماء دیگر من رو صدا میزنید. این اسمای منه، این اسماء رو به ما معرفی کرد. خصیصه قرآن کریم این است که اسمای حسنای الهی لفظی و کتبی را به ما یاد داد که کجاها به کار بگیریم، چه این که خصوصیت ادعیه هم این است که به ما یاد میدهد که آقا میخوای دعا بکنی چیجوری اسم اسم را، اسمای اسماء را به کار بگیرید. پس ما نه احاطه تکوینی به اسماء الله داریم، نه حداقل به اندازه جدول وجودیمون اونطور اسماء الله تکوینی را میتوانیم ادراک تکوینی کنیم، که البته راه ادراک تکوینیش هم هست. هم نمیتونیم در بخش تشریعی و کتبی اسمای اسماء رو بدونیم چیست، ولذا ما نیازمنده در دعا، ما نیازمنده هم به قرآنیم، هم نیازمنده به اهل بیت و انبیاء علیهم السلام. هم قرآن به ما اسماء رو یاد میدهد، همین که این اسمها رو چجوری در چه جایی به کار ببریم رو یاد میدهد. اگر کسی فرزند ندارد، میبینید حضرت زکریا سلام الله علیه اینطوری دعا کرد: ربه لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. و اگه ایشون اینجوری نمیفرمود، ما چه میدونستیم که اگه کسی فرزنددار نمیشه؟ چون یه وقتی یه کسی عیب تکوینی دارد نمیتواند فرزنددار بشود، که دو تا عیب تکوینی است، دو تا برای زنها هر دو عیب میتواند باشد، یکی از عیبها هم برای خصوص مرد میتونه باشه و اون عیب با زن اشتراک هم داره. عذرخواهم، چون برای اینکه بحثای اجتماعی هم توش هست، گاهی نکته ها الان ببینید. یه وقتی یک کسی عیب تکوینی دارد، یک مردی است که اصلا آنه اومو ندارد، خب این مرد هرگز نمیتوند نطفه اومو منعقد بشه، این هرچه بخواد دعا بکند نطفه منعقد نمیشه، مگر اینکه بخواد تلقیح بکنن که باید نظر تلقیحی را باید مجتهد نظر بده که آیا تلقیح رو قبول داره یا نداره، اون بحث دیگر، این طبیعتا دیگه منعقد نمیشه. همین عیب اگر در زن هم باشد طبیعتا منعقد نمیشه، یعنی اگر آنه او مو نداشته باشد منعقد نمیشه، نطفه منعقد نمیشه. امروز هم اطبا به این قضیه رسیدن، این فرمایشی است که در روایات هم آمده، چه این که اگر در زن یک عیب دیگری هم باشد که اگر دختر و زنی اصلا رگل نشود، عادت زنانگی پیدا نکند، او هم هرگز باردار نمیشه. خب یه وقتی ببینید یک عیب تکوینی است که زنی و مردی نمیتواند باردار بشه، حالا این عیب رو از کجا پیدا کرد بحث دیگری است. منشأ این دو نحوه عیب که یکی در مرد و زن مشترک است، یکی هم اختصاصی زن است، منشأ این عیب از کجاست؟ این بحث دیگره، این مربوط به علم طبه، باید بررسی کنه ببینه که چه منشأی، چه چیزی باعث میشه این دو تا عیب در مرد و زن پیدا میشه، در دختر و پسر پیدا میشه که نمیتونه باردار بشه. اینه. اما اگر به غیر از این دو عیب باشد، بالاخره قابل بارداری است. اینجا دیگه دعا جا پیدا میکنه. پس اگر کسی این دو عیب رو دارد، این هرچی رب رب بگوید دعا مستجاب نمیشه. دلیلش اینه که اون اسم تکوینی وجودی او قدرت ندارد که اسم تکوینی بارداری رو بپذیرد. وقتی اسم تکوینی نتواند یک اسم دیگر تکوینی رو تحویل بگیرد، دعایی که در صورت اسم الاسم است، اسم اسم در صورتی اثر می کند که اسم تکوینی باشد. وقتی اسم تکوینی نیست، این لفظ که اسم اسم است که نتیجه نمی دهد که. حالا طرف هرچی بگوید رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، این نتیجه نمی ده. اما وقتی که می بینید یک حضرت زکریایی همچی دعایی رو می فرماد، معلوم می شود این عیب تکوینی رو نداشت. اگر داشت دعا نمی کرد. مثل در قضیه حضرت یوسف سلام الله علیه، حضرت یوسف و زلیخا هر دوتا تکوینن درشون میل مرد به زن و میل زن به مرد خوابیده است. این میل تکوینی می شود اسم تکوینی، این میشه حقیقت خارجیه. وقتی این میل تکوینی باشد، حالا آدم میشه بگه که حضرت یوسف گناه نکرده، تن به گناه نداده. وگرنه اگر میل تکوینی نبود، اصلا ایشون هیچ میلی به زن ندارد، بدش میآید از زن. این دیگه نیازی نیست که ما بگیم آقا یوسف صدیق گناهی نکرد، هنری نکرد که گناه نکرد، چون برای این که اون میل تکوینی رو نداشت که اگر میل پیش آمد جلوش رو بگیرد و هنرمند بشه. برای همین است که قرآن برای اینکه کسی نگه او عیب تکوینی داشت، اصلا عقیم بود، نیازی به زن نداشت. اینقدر حرف یوسف یوسف نکنی، برای اینکه شو اصلا تکوینا میلی به زن نداشت، میلی به جنس مخالف نداشت. برای همین بود که اصلا دنبال زلیخا نرفت، یا از او تازه فرارم کرد. مثل یک کسی که یه غذایی رو دوست ندارد بخورد، میخوام بدهن تازه فرارم میکنه، میگه از بوش متعذیم، از طعمش بدبینم، تا چه برسه به اکلش، تا چه برسه به شوربش. مثل یک کسی که از لجن فراریست، کسی که از لجن فرار میکند دلیل نمیشه بگیم عجب آدم هنرمندیست که از لجن فرار کرد. خب معلومه کسی که تکوینن از بوی لجن متعفن است و مشمعز است و فراری است، هرگز به اکل لجن تن در نمی دهد. پس اگر یوسف صدیق در او میلی به زن اصلا نبود، یعنی یک امر تکوینی نداشت. شما نمیتونید وقتی او فرار از زن می کند بگید او آدم پاکی است، دلیل بر پاکی نیست. برای همینه که قرآن تثبیت کرد، فرمود نه، در اون میل بود، هم یوسف به زلیخا میل داشت تکوینن، هم بها، هم زلیخا به اون میل داشت تکوینن، همت بهی، هر دوتا به هم اهتمام دارن. اما لولا امرا برهان ربه، حضرت یوسف اینجا میل تکوینی دارد، چون میل تکوینی دارد حالا با دعا کند که بار الله مرا از این مهلکه نجات بده. پس دعا مال اونجاییست، دعا در حقیقت این ادعیه‌ای که ما الان در خدمت شیم، اینا همه اسمای اسمایند. لازمش این است که اون اسماء تکوینی، اون قابلیت تکوینیه باشه، بعد این اسمای اسما بتواند اون تأثیرات لفظی و دعایی خودش رو بگذاره. ولذا وقتی جناب زکریا میگوید ربه لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، بار الها مرا فردم رها نکن. ذر فعل امره، ذرهم یعنی رهاشون کن. بار الها لا تذرنی فردن به صورت نهیه، مرا به صورت فرد یک تک نفر بی دنباله در این نظام تکوینت رها نکن. من الان یک وجود عینی خارجی دارم، من یک فردم، قبول، اما اگر بخواهم بچه دار نشوم، من همین فرد در تکوین میمانم.
اثر وجودی تکوینی من در نظام هستی متمشی نمیشه. خب اگه اینه، لا تذرنی مرا به صورت فرد در این نظام تکوین رها نکن. چرا؟ دلیلش چیه؟ برای اینکه و انت خیر الوارثین. این خیر الوارثین از اسماء اللهه. یکی از اسمای حسنای خدا خیر الوارثین. حالا با اینکه از اسماء الله اسم شریف فردم هست، اگه میگفت یا اللهی که تو فردی، یا الله متفرد به من فرزند بده، خب الله فرد که به آدم فرزند نمیده گه. میده؟ خدایی که فرد است از اون وصف به این، یعنی شما الله را صدا بزنی، به اسم فرد صدا بزنی و بگو خدایا مرا زوجم کن، یعنی مرا دوتا کن، من یه بچه دار بشم که یکی من بعد از منم بچه من. خب خدای فرد با آدم بچه میده؟ اینه که درست تکوینن خدا الله یک اسمی هم دارد فرد است، درست است تکوینن یک اسمی هم دارد واحد است، درست است تکوینن یک اسمی هم دارد لا شریک له است، وحده لا شریک له است، اما من اگر بخوام او رو صدا بزنم ای خدای یکی بی شریک به من یه شریک بده، خب معلوم است خدای بی شریک که با آدم شریک نمیده که، با هر چی حسابی داره. ببین چی داریم صدا میزنیم. اما یکی از اسمایی که در قرآن و روایات به ما معرفی فرمودن خیر الوارثین. در دعای جوشن کبیر از این کلمه خیر خیر زیاد دارید، یا خیر الفاصلین، یا خیر الواصلین، یا خیر المکرومین، یا خیر الاکرمین، یا خیر چه، یکی از اونها یا خیر الوارثین، درست؟ یا خیر الوارثین، ای کسی که بهترین وارثینی، بهترین وارثینی، یعنی خدا هم وارث قرار میگیره. چون خیلی ها وارث قرار میگیرن، همه من و شما الان وارث پدر و مادری، وارث این نظام هستی هستیم، از عالم ارث بردیم، از آفتاب نور گرفتیم ارث بردیم، از ماه نور گرفتیم ارث بردیم، از زمین خاک و آب و غذا و میوه و اینها تحویل گرفتیم ارث بردیم. چقدر ارثیه داریم؟ تمام سرتابای بدن ما هر لحظه به لحظه از نظام هستی ارث میگیرد که ما هستیم. در بین اینها همه موجودات وارثن، خدای متعال هم وارث است. ولذا در دعای جوشن کبیر یکی از اسمای او است یا وارث، گاهی تک اسمی بهش میدن گاهی ترکیبی میدیم، یا وارثو، یا عالمو، یا مثلا فاردو، یا جامعو، یا مانعو، اما گاهی ترکیبی میدیم، یا خیر الوارثین، یعنی تو وارث هم هستی اما در بین تمام وارث ها تو بهترین وارثی. من به هیچ وارثی مراجعه نکردم، درست میتونستم برم فلون غذا رو بخورم بچه دار بشم، درست میتونستم برم فلون عمل رو انجام بدم بچه دار بشم، درست میتونستم برم تلقیح کنم بچه دار بشم، من از خیلی چیزها میتوانستم ارث بگیرم بچه دار بشم، اما آمدم در خانه تو، در بین وارث ها بهترین وارث تویی، اون وقت عرضه میدارد یا لا تذرنی فردم، ربه، رب من، پروردگار من، پروراننده من، آقا تو داری من رو میپرورانی، آقا جان کی داره من رو میپرورانه؟ پدر که نمیدونست من اینجور باد بشم، مادرم که نمیدونست، پس بهترین پرورانندم که تویی، رب منم که تویی، تو میخوایی بپرورانی، الان من نیازمند یا به نطفه‌ام یا نیازمند به فرزندم، این نیاز به پرورش دار، پس اول صدایت میزنم رب، بعد از این میگم لا تذرنی فردن، من رو در نظام هستی فرد رهایم نکن، اینجا مراد از فرد رهایم نکن مقصود شخص این است که چون من فرزند میخواهم، اگر فرزند نداشته باشم همین تک نفر از عالم ارث میبرم، دیگه ارثیه من قطع میشه. این باید داشته باشی ببینی کجا را اون حجت الله توجه داره. من اگر بخواهم در نظام هستی که به من ارثیه دادی از عالم، از پدر، از مادر، از نطفه، از غذا، از میوه، از برنج، از نون، از آفتاب، از این نظام هستی به من ارثیه دادی، من الان آمدم موجود شد. اگر بخواهی به من وارثی ندهی به نام فرزند، من فرد میمانم، من همین تک نفر وارث تو میشم. ولی اینکه تو خودت بهترین وارثی، خب منم وارث میخوام، منم یه کسی میخوام که اونم بیاد از این نظام هستی تو ارث بگیره، هم منم که فردم از منم ارث بگیره، هم از مجموعه عالم تو ارث بگیرد. چرا؟ برای اینکه تو کسی هستی که یا من لا تدیده کثرت العطاء الا جودا و کرم، و کم که نداری. پس همون طوری که مرا آفریده ای و من از عالمت ارث میبرم، لا تذرنی فردن، من اگر از این نشأ رخت ببندم همین تک نفر از عالم ارث با ارث بر شدم، خواهش میکنم مرا تک فردم رها نکن. لا تذرنی فردن. چرا؟ برای اینکه انت خیر الوارثین، چون تو بهترین وارثی. وقتی با اسم شریف وارث او رو صدا میزند، یعنی بارلاها من وارث میخواهم. دیگه نمیتونه بگه خدای واحد وحدهوی لا شریک له قهار به من یک کودک بده، که آخه خدای واحد لا شریک قهار احد که با آدم کودک نمیده، که خدای الله احد لم یلد صمد لم یولد ولم یکن له کفوا احد با آدم بچه نمیده، که چون هر اسمی که او رو صدا زدی توی این اسم تکوینی هیچی بچه خواستن و هیچ دیگری مطرح نیست. خدا مطرح است، خودش است و خودش. احد مطرح است، خودش است و خودش. واحد مطرح است، خودش است و خودش. لم یلد و لم یولد مطرح است، خودش است و خودش. اون کسی که خودش نه زاییده شد نه میزاید، خب هرگز کسی رو زایا نمی کنه. اینه که فرمود درسته که میگی یا الله، اما الله میگی الله رو به اسمای حسناش صدا بزن. دیگه نگفت که یا رب یا رب یا رب یا رب، بعد ساکت. خب یا رب که چی؟ یا الله یا الله یا الله. خب یا الله که چی؟ الله اسمای حسنایی داره، الله اسم جامع است. الله اگر بخواد من حیث هو بر تو تجلی بکند، جامع اسما هست. شما کدوم یکی از چیزا رو نیازمندی؟ پس فدعوه بها، اون الله رو به یک اسمی صدا بزن که اسمای حسنایی است. به چه اسمی صدا میزنه؟ میگه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. اون وقت بچه دار میشه. حضرت زکریا بچه دار. چه عجیبم هست، خواست بچه دار هم بشه، وقتی آمدن که به او بشارت بچگی رو فرزنددار شدن رو بدن، گفتن سه روز سکوت کن. سبحان الله، سه روز سکوت کن، در این سه شبانه روز با هیچ کس حرف نزن. سبحان الله، اینا هم یه حرفایی است. نمیدونم اینا رموز قرآن است، به هر حال قرآن است، اقرا برقه. حالا بحثمون در اینه، چرا در این دعا، در دعای سمات که قرار شد این اسم شریف الله با اون اسمای حسنایش آدم خدا رو با اون اسما بخواند، چرا در این دعای سمات این همه اسمای حسنا بعد از اللهم آمد؟ اللهم انی اسألک باسمک، کدوم اسم تو ای الله، کدوم اسمت؟ بسمک العظیم جلوتر، الاعظم، بعضی از نسخ سه بار آوردن الاعظم 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 الاعظم. چیه سه بار اعظم؟ الاعز الاکرم. چیه؟ میبینی الان یه الله آمد، بعد از او حدود 6 تا 7 تا اسم آمده به صورت اسمای حسنا، الله را با اسم شریف عظیم، با اسم شریف اعظم اول، معلوم میشه اعظم ذاتی است، با اسم شریف اعظم دومی، شاید اعظم صفاتی است، با اسم شریف اعظم سومی، شاید اعظم افعالی باشه، بعد از او باز هم الاجل الاکرم یا الاعز الاجل الاکرم، الاعز آمده، الاجل آمده، الاکرم آمده. تمام از اون عظیم که شروع شد، از این به بعد همه رو هم با افعال تفصیل آورد. نفرمود العظیم العظیم العظیم، بعد حالا مثلا توی اونها العزیز، الاکرم را میفرمود الکریم. اما وقتی به العظیم رسیده، بعد از او حالا هی اعظم اسم تفصیل، الاعظم صفاتی اسم تفصیل، الاعظم افعالی اسم تفصیل، الاعز همینطور، الاجل الاکرم همینطور. این کی با تشخیص بده اینجوری دعا کردن را؟ و چقدر هم محکم کاری کرد. اون وقت خب این اسما چه اسمایی هن؟ اون الذی به بعد این اسما رو شرح میکنه، الذی دعیت بهی، الذی دعیت بهی، این اسمایی هستن ای الله، این اسمایی هستن که تو به اینها دعا و خونده میشی، که تا گره ها و همه بسته های آسمان رو باز کنی، زمین رو به فرج برسانی. تو با همین اسما آسمان گشودی، زمین رو فرج دادی و اسمای دیگر و مطالب دیگر که انشاءالله بحثای بعدی مال جلسات بعد. اون جدول وجودی انسان کامل است که چون اتحاد وجودی دارد هم با اسماء تکوینی حق، و اتحاد وجودی دارد هم با اسماء تدوینی و اسماء الاسماء حق، او میتواند بگوید این تورید خدا رو بخوانید، به این نه او رو بخوانید، به این صورت در پیشگاه او عجز و لابه کنید، که انشاءالله امیدواریم با شروع دعای سماتم خداوند توفیق این عجز را به همگان عطا بفرماید. صلواتی عنایت بفرماید. مقداری اختلاف نسخ در دعا هست، حالا من این متن رو میخونم، هم متنای عزیزانی که در کتابهای ادعیه نقل فرمودن مختلف این متن نقل شده، علی عالم اشکالی نداره، انشاءالله در مقام شرح جملات دعا به اون عبارتهای اختلاف نسخه ها هم تشرف حاصل میکنه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح برحمة فتحت
و اذا دعیت بهی الا مضایق ابواب الارض للفرج فرج و اذا دعیت بهی علی العسر للیسر تیسر وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالذَّرَّاءِ انْكَشَفَ و به جلال وجه کل کریم اکرم الوجود و عز الوجود الذي عنت له الوجوه و خدعت له الرقاب وخشعت له الأسباب وبجلت له القلوب من مخافته وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلم وجعلت ليلا وجعلت الليل سكنا مسكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابئ وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها و سخرت آب سلطان اللیل و سلطان النهار و ساعات و عدد السنین و الحساب و جعلت رؤیتا لجمیع الناس مرأ واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجر وفي أرض مصر بتسع آيات بينا ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر الزور وأقد وأغدت ماء البحر في قلب القمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما سبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومقاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك في تور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بعر شيعة وليعقوب نبيك عليه السلام في بيته وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقه ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادته وللمؤمنين ببعده وللداعين بأسمائك فأجبت يا الله وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران على قوة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة
وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر له العلا العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمد وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبتلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين والتي باركت فيها على خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا باطنها غيره صل على محمد وآل محمد و فعل بی ما انت اهلو. ولا تفعل بما انا اهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر وفزع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تعويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره أن تسلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي. ما تقدم منا وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات وفز علي من حلال رزقه واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم سوء وساعة سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي فيريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وغرباتي من المؤمنين والمؤمنات الظلم إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمین قانمین به رحمت گرم یا ارحم الراحمین صلی الله علی سیدنا محمد خادم النبی و عدرت الدائری و سلم تسلیما کثیرا. اللهم انی اسألک به حرمت هذا الدعا و به ما فاطمة منه من الاسماء بما یشتمل علیه من التمزیر و التدبیر الذي لا يحيط به الا ان تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك عبدا ما أبغيتني برحمتك يا أرحم الراحمين.